به نام خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان محترم برنامه صفحه کلید از شبکه جهانی جام جم. همونطور که در ابتدای برنامه همراه با تیترها شما طرحهای زیبا و لوگوهای ارسالی خودتون برای صفحه کلید رو مشاهده کردید، آخرین برنامه این هفته رو شروع میکنیم. از بدافزار یا مالویر تا جنگ سایبری موضوع این هفته صفحه کلید بود. مهمان محترمی مهندس توفیق رمضانی ها، کارشناس امنیت اطلاعات و شبکه، در خدمتش هستیم و بحث و گفتگویی رو در این باره تا دقایق دیگر آغاز خواهیم کرد. اما پل‌های ارتباطی همکار محترمم حمیدرضا مسعودی خدمت شما معرفی میکنه. سلام آقای مسعودی، خسته نباشید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جام جم. همونطور که همکار محترم هم فرمودن، در این برنامه در ادامه موضوعات مطرح شده در طول هفته، ادامه مبحث جنگ سایبری رو پیش خواهیم گرفت و شما بینندگان محترم از همین الان فرصت دارید تا به مدت 30 دقیقه با برنامه خودتون، برنامه صفحه کلید، از طریق شماره مثبت 98-021-220-13-742 الی 3 تماس بگیرید و سوالات مرتبط با رایانه خودتون رو، چه در رابطه با جنگ سایبری و مشکلات دیگری که شاید در رایانه باش روبرو شده باشید رو مطرح کنید تا در همین برنامه پاسخگو باشیم. kilid@jjtvn.ir هم آدرس رایانشانی برنامه هست که شما بینندگان محترم علاوه بر پاسخگویی به سوالات مطرح شده در طول هفته، برای شرکت در مسابقه میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در قالب رایانامه برای ما ارسال کنید. اما اگر موافق باشیم بریم به سراغ آخرین سوال مطرح شده در این هفته. سومین سوال، رای سوری یک بار مرور کنید که فکر می‌کنم بینندگان محترم دو سوال قبلی رو اکثریت پاسخ صحیح ارسال کردن.
بله، و مرور هم می‌کنیم سوالات رو. سوال اول ما در رابطه با این بود که مالویر مخفف چه کلماتی است و چه افزاری است، یعنی چه کاربردی داره مالویرها، کلاً چه چیزی هستن. و سوال دوم در مورد انواع ویروس ها بود. انواع ویروس ها از لحاظ اصطلاحا قرار گرفتن توی حافظه رو برای ما نام ببرید. سوال سوم که بحث امروزمون هم هست، انواع حملات سایبری رو نام ببرید و توضیح. اگر شاهد بیننده و بیننده برنامه امروز باشن، دوستان میتونن به جواب این سوال پی ببرن و به اون برسن. اما اگر اجازه بدید یک تازه در همین رابطه ببینیم و بعد بریم سراغ بازی ها و بعد از اون هم مهمانمون وارد استودیو میشن. تا زمان آقای مسعودی، ایست نسخه 5ش هم عرضه کرد و این آخری خبر هستش. البته نسخه RC هست که به معنای نسخه کاندید برای انتشار نهایی هستش و در دو نسخه آنتی ویروس 5 و اسمارت سکیوریتی 5 هست. به هر حال هم تو این هفته آقای مسعودی حملات هکی خیلی زیاد بود که حالا حتما نظر آقای مهندس هم میپرسیم، هم آنتی ویروس ها نسخه جدیدشون هم دادن، مثل که میدونستن صفحه کلید موضوعش از مالویر تا جنگ سایبری هستش. اما تازه بعدیمون هم در مورد اینه که بعد از پلی استیشن نوبت سرقت از ایکس باکس گویا به فرار رسیده. هفته گذشته حملاتی به پلی استیشن سونی اتفاق افتاده بود و در آستانه هک شبکه پلی استیشن سونی، مایکروسافت به کاربران سرویس گیم آنلاینش یعنی ایکس باکس لایوش پیرامون تلاشای صورت گرفته برای به سرقت بردن داده ها پس از سونی خبر داد. این مشکل تنها بر روی یک گیم بسیار پرطرفدار مدرن وارفار 2 بدید آمده و وبسایت ایکس لایو استاتوس اظهار داشته که مشکل پیش آمده آگاه هستیم و اون رو در اسرع زمان حل خواهیم کرد و عذرخواهی هم کردن. جالب اینجاست و ایکس باکس لایو کلن امکانی که به کاربران کنسول ایکس باکس 360 اجازه میده تا بازی ها و موسیقی ها رو دانلود کنن و همچنین مقابل هم بتونن بازی بکنن و رقابت های آنلاین بپردازن. این از تازه های مربوط به مالویر ها بود. اما یک بازی به نام وحشت سرد برای بالای 18 سال رو آقای مسعودی میخوام معرفی کنم به نام Cold Fear. این بازی ترسناک رو با هم میبینیم و میشنم.
همونطور که شما نام بازی رو اعلام کردید، بازی Cold Fear بازی هست که در کنسول PC در نظر گرفته شده. شما یک تریلر یا دموی از بازی رو مشاهده میکنید. بازی Cold Fear برای مثبت 18 سال در نظر گرفته شده و نکته قابل توجه در این بازی گرافیک بیش از اندازه ظریف قدرت اون هستش. تقریبا میشه گفت از نظر گرافیکی این بازی امتیاز بسیار بالایی رو به خودش اختصاص داده. هرچند که از مشکلات این بازی اگر یا ضعف‌های این بازی بخوایم اشاره کنیم، داستان بازی هستش. خیلی از کسانی که به سراغ بازی‌های اکشن و ماجراجویی میخوان برن، با این بازی که روبرو میشن، خاطری از بازی Resident Evil که ما در برنامه هم نام بردیم و نشون دادیم میکنن و میگن این اون بازی Resident Evil داستان محکم‌تری رو پیش رو داره. بازی Cold Fear یا همونطور که شما فرمودین وحشت سرد، بازی هستش که رو به جلو اکشن سوم شخص، حرکت دوربین خیلی قدرتمنده. داستان بازی یک شخص پلیسی در یک کشتی قرار میگیره و باید تقریبا با همون زامبی ها مبارزه کنه تا به نتیجه برسه، اما نکته قابل توجه ضعف داستانی بازی است. از نظر گیم پلی امتیاز بالایی رو به خودش اختصاص داده در لیست بازی ها و موسیقی خوبی هم برخورد داره. به خاطر خشونت بیش از اندازه که در بعضی از نقاط بازی دیده میشه، بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای این بازی رو برای مثبت 18 سال در نظر گرفت.
بسیار عالی بود. چند رایانامه سری رو با هم بررسی میکنیم و میریم به بخش مهمان. آقای حسن گفتن که خیلی ایمیل زدم ولی کسی جوابشون رو نداده، امروز جواب شما رو میدیم. گفتن در مورد ویژوال بلاکفا صحبت کنید که یه برنامه‌ایه که میتونید به صورت ویژوال و تحت ویندوز اصطلاحا وبلاگ‌ها رو ویرایش بفرمایید. حتما سعی می‌کنیم هفته‌های آینده رو اختصاص به این بدیم. یکی از بیننده‌ها گفتن جدید هستن، محمد آصف سخی‌زاده، و در مورد جایزه‌ها پرسیدن که ما قبلا هم جواب رو دادیم به ایشون. امین نوبی هم چند طرح فرستادن که حتما طرحشون رو خواهیم دید. خانم فاطمه محبی هم گفتن برای اولین باری که به ما ایمیل میزنن، خیلی خوشحالیم به هر حال از این هم، و از طرفداران سفت و سخت برنامه ها هستن و گفتن که برای پاسخ به سوالات گفتیم که مشخصات کامل رو برای ما بفرستن. منظورمون دوستان از مشخصات کامل اینه که نام، فامیل و در واقع کشور و شهرتون رو بنویسید. حالا کسی دوست داره سنش و شغلش رو هم میتونه یا رشته که درس میخونه رو هم میتونه برای ما ارسال بکنه. این به ما کمک میکنه توی جامعه آماری که بدونیم بینندگامون از کجا چه سنی هستن. اما آیدین از بوداپست مجارستان گفتن که میخواستن بدونن اصلا برای سیستم مک آموزش نمیدید یا میدید. اتفاقا ما تایید کننده محترم صحبت کردیم، ما در مورد مک و مکینتاش اصلا حتما برنامه اختصاص خواهیم داد، البته در مورد اندروید هم صحبت خواهیم کرد. اگه یادتون بشه آقای مسعودی در هفته‌های اول ما سیستم عاملی که بررسی می‌کردیم مک رو نسخه‌اشو بررسی کردیم،
معرفی کردیم لینوکس و مک رو به صورت مک و لینوکس تقریبا به صورت کامل بررسی شد. اما در مورد نصب اندروید، نصب فارسی نویس بر روی اندروید، جلسه گذشته بیننده سوال کرده بودن که قرار شد در هفته‌های آینده حتما پاسخ اون بیننده محترم رو به صورت تصویری ارائه
بدیم. اما بعد از بوداپست و آقای آیدین بریم سراغ خانم رضوان از آلمان. رایانامه‌ای رو برای ما فرستادن، گفتن که این آقایی که 15 ساله هر جلسه برای ما طرحهای تبلیغاتی میفرسته، میگن
امین نومی.
بله دقیقاً امین نومی بوده و آقای حمید شجاعی که گفتن از ایشون اگه میشه حتما قدردانی کنیم با این سن خوبشون، کمشون در واقع خیلی طرحهای زیبایی میسازن که حتما سعی میکنیم بررسی بکنیم. فکر میکنم سوالات دیگه زیاد بشه. آخرین سوال هم در این بخش کوروش رحیمی فرستادن. آقای مسعودی گفتن که نمیتونیم تو ویندوز چرا فایلی با نام CON یا همون کن رو بسازیم؟ آیا مال مالور یا ویروس؟ نه این اصلا ربطی به مالور و ویروس نداره. CON جزء اسمای رزرو شده ویندوز هستش، مثل دستور کپی کن توی داس بود و چون از دستورات رزرو شده ویندوزه این امر نمیتونه اتفاق بیفته. اما این میان برنامه که آقای مسعودی توضیحش رو میدن رو با هم میبینیم.
در لحظات بعد میان برنامه میبینیم از یک موس نوری که فکر میکنم بد نیست این رو نگاه کنید و با یکی دیگر از جدیدترین تکنولوژی که در چند سال اخیر شده آشنا بشید. خب اما میان برنامه‌ای که ملاحظه کردید در رابطه با موس یا همون مشواره نوری بود که در برنامه‌های گذشته آقای سروری هم به صورت تازه‌ها و شنیدنی‌های دنیای دیجیتال در برنامه اون رو معرفی کرده بودن. همونطور که در تصاویر هم ملاحظه فرمودید انواع حرکت‌ها در وقا استفاده‌ای که از یک موس امکان پذیر هستش رو این موس تواناییش رو داره و از همه جالب‌تر فوروارد کردن یا بک کردن در پنجره‌های ویندوز هنگامی که شما ما از اینترنت استفاده میکنید رو هم در تصویر به نمایش کشید. اما میریم به سراغ بخش میهمان برنامه. جناب آقای توفیق رمضانیا میهمان ویژه برنامه امروز صفحه کلید هستن. آقای رمضانیا دارنده مدرک CH هستن که یکی از مدارک امنیت به حساب میاد در شبکه پیاده سازی و مشاوره امنیت شبکه در لیست و سرتیتر کارهایی هستش که آقای رمضانیا انجام میدن. قرار هستش در این برنامه پاسخگو سوالی باشن که در ابتدای هفته مطرح کردیم و توضیحات کاملی در رابطه با تکنیک‌های جنگ‌های سایبری اشاره کنن. صحبت رو کوتاه می‌کنیم، میریم به سراغ رمضانیا و توضیحات ایشون. سلام، خسته نباشید رمضان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان، در خدمتتون هستم.
خب خیلی خوشحالیم. آقای مهندس، اتفاقات زیادی افتاد در زمینه حالا همین بدافزارها تا جنگ سایبری، به خصوص این هفته‌های اخیر. حالا سونی بود و شبکه‌های دیگه هک شدن و حالا آنتی ویروس هم خیلی نسخه جدیدشون رو ارائه کرده. میخوایم امروز بریم سراغ حالا همین انواع حملات سایبری که لطمه میزنه به اطلاعات کاربران، شما توضیحات لازم رو بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. خب بر ترتیب این اصطلاحات حملات سایبری شاید برای بعضی از بینندگان گنگ باشه، شاید ندونن دقیقاً منظور از حملات سایبری چیست و به نوعی کسایی که خرابکاران اینترنتی به حساب میان با چه روش‌هایی میتونن اطلاعات مردم رو سرقت کنن. خب همونطور که در عالم واقعی ما انسان‌های شرور داریم و انسان‌هایی که در حقیقت بداندیش هستن و میخوان به اطلاعات مردم دسترسی پیدا کنن، در دنیای کامپیوتر یا همون سایبری هم این مشکل وجود داره. منتها مرتب بیشتر هم هست، چون شاید در دنیای واقعی احتمالی که از شخص توسط قانون دستگیر بشه خیلی بیشتر باشه، چون به صورت فیزیکال و واقعی اون اتفاق میفته. اما تو دنیای سایبریشون همه چی مجازی هستش، امکان ردیابی و امکان دستگیری کمتر هست. منتهی مراتب با توجه به فنها و تکنیک‌های جدیدی که به وجود اومده، یک مقدار این عرصه داره برای خرابکاران هم تنگتر و سخت‌تر میشه.
این سوال همینجا پیش اومد آقای مهندس، این که هدف طراحی حملات سایبری چی هستن؟ چرا این کارو میکنن؟
ببینید، هدف‌های در حقیقت متفاوتی هست. بعضی هستن که دوست دارن اطلاعات شخصی کاربران رو بدزدن، مثلا نمونه که ما در مورد شرکت سونی داشتیم و پلی استیشن. می اومدن اطلاعات مردم رو سرقت می‌کردن، ازش سوء استفاده می‌کردن، خیلی وقتا به شناسه کاربری در حقیقت بانک‌های مردم دسترسی پیدا می‌کردن و مبالغی رو جابجا می‌کردن. خب این مطمئناً بزرگترین هدف است. در بعضی از مواقع انتقام‌های مثلا شخصی، یک شخصی مثلا فرض کنید از یک سازمانی اخراج میشه، جایی مثلا باهاش مشکلی پیدا می‌کنن، برای اینکه به سرویس اون لطمه بزنه که حالا انتقام جزء اولین حمله‌ها راجبش اشاره می‌کنیم، نوعی تکنیکی رو به کار می‌بره که اون شرکت یا اون سازمان برای مدتی نتونه سرویس به مشتریان خودش بده.
بعد برای طراحیش یا علم خاصی می‌خواد یا همون در واقع هکینگ میشه در واقع؟
جلوتر خدمتتون بیشتر توضیح میدم. واقعاً اگه ما بحث هک رو در نظر بگیریم، بله نیاز به علم خاصی است. اما متأسفانه با وجود اومدن خیلی ابزارها و واسطه‌هایی که می‌فروشن این ابزار رو در اینترنت، خیلی‌ها که توانایی ندارن، خودشون سیستم‌های هک رو بلد نیستن، با پرداخت مبالغی کنترل پنل‌هایی رو می‌گیرن و به واسطه اون حمله‌ای رو انجام میدن. اون شخص نیاز نیست تسلط زیادی به کامپیوتر داشته باشه، یک راهنمایی خیلی ساده میشه و با استفاده از اون کنترل پنل قادر هستش به یک شبکه و یک سازمان حمله کنه.
یعنی امکان اینکه یک شخصی حالا بتونه سازمان یا کسی رو هک کنه پس هست؟
هستش، ولی خب نه به اون سادگی که خیلی ها فکر میکنن. ببینید، شاید هر چقدر اون سازمان و اون مجموعه امنیت بالاتری رو برای در حقیقت تجهیزات خودش در نظر بگیره، امکان حمله و امکان خرابکاری به نوعی کمتر باشه. ولی اگه ما نقصی در سیستم شبکه‌مون داشته باشیم، تجهیزات رو به روزی نداشته باشیم، خب به تبع چرا ممکنه به راحتی بشه این کار رو انجام
بدیم. نکته‌ای که وجود داره این که این کنترل پنل‌ها رو خیلی ادعا می‌کنن بعد از مدت کوتاهی مقابله با اون‌ها رو پیدا می‌کنن و امنیت رو برقرار می‌کنن. تقریبا میشه گفت که این دسته از هکرهایی که ناشناخته و ناآشنا هستن با زبان و اصول قانون کار، شاید نتونن همیشه موفق باشن.
مطمئناً همینطور. با توجه به اینکه ببینید، همیشه در نظر بگیرید تو علم شبکه و در حقیقت امنیت میگن خرابکارا همیشه یک گام جلوترن، چون اول چیز خراب در حقیقت مشکل داری ایجاد میشه و شرکتایی که سازنده ابزارهای امنیتی هستن در مقابل با اون ابزاری رو تولید میکنن. این گپی که یا این فاصله که وجود داره دقیقاً همون مدت زمانی که یه هکر استفاده می‌کنه. تا اون شرکت‌های سازنده نرم افزارها و تجهیزات سخت افزاری امنیتی بخوان این فاصله رو بپوشونن، خب اون کسی که به هر حال اون کنترل پنل رو خریداری کرده یا خودش مثلا نوشته میتونه از اون سیستم استفاده کنه و به طرف ضربه بزنه.
بسیار. البته خب سوالات خیلی زیاد هست. من فکر کنم مهندس یه توضیحاتی رو بده، باز اگه سوالی مون که من حالا یادداشتم میکنم هم از بیرون به ما میگن، بیننده تماس میگیرن، در ادامه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من مثل اولین چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم حملات دیداس هستش که خب خیلی هم شایع هست و من با یک مثال عملی خدمتتون عرض کنم. فرض کنید یه فروشگاه زنجیره‌ای خب یه ظرفیتی داره، به تعداد میتونه مثلا افراد زیادی، مثلا شاید صدها نفر در روز رو بتونه یا هزاران نفر در روز رو بتونه سرویس بده. افراد وارد در حقیقت فروشگاه میشن، خرید خودشون انجام میدن و میرن. یک مدت زمان کوتاهی هم پیش میاد که وارد بشن و خریدشون انجام بدن و بیان بیرون. حالا فرض کنید که یک خرابکاری، یک شخصی بیاد از طریق جرایت اعلام بکنه که فلان فروشگاه در یک تاریخ مشخص و ساعت خاصی مثلا همه اقلامی که داره 80% ارزان‌تر میخواد بفروشه. این خبر وقتی تو مردم شایع بشه و بشنون، مثلا اون ساعت یک ترافیک وحشتناکی دم اون فروشگاه جمع میشه، مردم همه میان هجوم میارن که برن ببینن واقعا اون 80% وجود داره یا نه، یا سریعا خرید بکنن. این باعث میشه که حتی پرسنل عادی اون فروشگاه نتونن وارد در حقیقت سازمان کاریشون بشن و افرادی که میخوان برن داخل در حقیقت حالا خریدارای معمولی و کسایی که به هوای اون تخفیف ویژه اومدن مثلا شاید ساعت‌ها منتظر بمونن تا وارد یک فروشگاه بشن. حملات دیداس هم شبیه به همون توی کامپیوتر هستش. اگه دوستان لطف بکنن توی اسلاید نشون بدن، ما حملات دیداس رو شاید همون موضوعی که خدمتتون عرض کردم، زمانی که شخص نتونه اطلاعات در حقیقت سازمان یا مؤسسه‌ای رو در اختیار بگیره، میاد سرویسش رو مختل میکنه، میگه خب حالا من که نمیتونم چیزی از شما استخراج کنم، پس حداقل میذارم دیگران هم کاری میکنن که دیگران هم نتونن همچین کاری انجام بدن، اصلا وارد وبسایت شما بشن. یه وبسایت مثل یک فروشگاه میمونه، اگه بازدید کننده واقعی وارد یک فروشگاه میشه، بازدید کننده مجازی هم وارد یک وبسایت میشه و صفحات مختلف رو میبینه. اونا میان یک ترافیک فوق العاده زیادی رو ایجاد میکنن، مثلا فرض کنین صدها یا هزاران یا حتی میلیون ها کلاینت رو همزمان وصل میکنن به اون سایت و خب به هر حال هر چیزی یک ظرفیتی داره، مثل یه فروشگاه که درهای ورودیش یه ظرفیتی دارن یا داخل ساختمون تعداد آدمای مشخصی میتونن داخلش برن، یه وبسایت هم همین مشکل براش پیش میاد. وقتی تعداد زیادتری مراجعه کننده بهش در حقیقت رجوع کنن، خب به تبع همه پشت در و انتظار میمونن، شاید مثلا برای باز کردن یک صفحه ساعت‌ها یا شاید مثلا فرض کنین که اصلا به هیچ وجه نتونن اون صفحه رو باز کنن. اینجور موارد استفاده از باتنت ها معمولا صورت میگیره. باتنت ها که یه مقدار جلوتر در موردش توضیح میدم، وسیله ای که هکرها برای به وجود آوردن این نوع حمله ها ازش استفاده میکنن.
آقای مهندس، از بیرون سوال کردن که آیا این حمله به خود سایت یا به نرم افزاره اون، به سخت افزاراست؟ غالبا در واقع با افزایش بازدید از یک سایت اون گذردگی سایت کم میشه.
دقیقاً، من الان تو همین اسلاید جواب این سوال رو میدم. اگه دقت کنید اینجا که ما یه تارگت سرور رو نمایش دادیم، افرادی که رنگ معمولی دارن به نام یوزر نوشتن، خب افرادی هستن که به صورت معمولی به اون سایت مراجعه میکنن، ولی عده که به صورت قرمز رنگ اینجا مشخص کرده افرادی هستن که به اون اتکرها به حساب میان. ما بهشون میگیم زامبی ها یا بات ها. اینها افرادی هستن که خودشون هم شاید در جریان نباشن که دارن به جای حمله میکنن. دقیقاً، اینها میان به اون سایت حمله میکنن و سایت از راه خاص و ویژه‌ای هم حمله نمیکنه، همون راهی که همه دارن میرن، ولی چون تعدادشون زیاد میشه، ترافیکشون زیاد میشه، وب سرور اصلا قدرت حمله جواب طلبش. دقیقاً، قدرت جوابگویی رو نداره و اگه به نوعی امنیت خیلی که ضعیفی هم توی در حقیقت ایج یا لبه شبکه‌شون در نظر گرفته باشن، ممکنه خود وب سرور اصلا دیگه نتونه حتی سرویس بده، دان بشه یا کرش بکنه، مجبورشن دو مرتبه سرویس رو بیارن بالا. ولی بیشتر مواقع اینا رو پشت یک فایروال سخت افزاری میذارن و خود فایروال سخت افزاری فقط جلوی اتکا رو میگیره و به وب سروری نمیرسه، اما به هر حال پهنای باند مشخصه، مثلا فرض کنین 10 مگابایت، اگه اون پهنای باند پر بشه به تبع نمیتونن ادامه بدن. باتنت. باتنت عرض کردم تکنیکیه که هکرها به واسطه اون میتونن به یک در حقیقت سرور یا یه تارگت حمله کنن. اما چطور این اتفاق میفته؟ اشخاصی، شما مطمئنن خیلی میپرسن، از این سوال زیر از من پرسیده میشه که واقعا چرا میان دستگاه ما رو ویروسی میکنن؟ اصلا چه دلیلی هستش که دستگاه ما باید آلوده به یه ویروس بشه؟ یکی از من پرسید که من اطلاعات خاصی روی دستگاهم ندارم، برای چی یه ویروس نویس علاقه منده که بیاد به دستگاه من دسترسی پیدا کنه؟
آخه چه قربانی میشه؟
دقیقاً، به نوعی کسایی که هکر هستن میان ویروسی رو پخش میکنن در یک جا و در یک در حقیقت منطقه‌ای در یک حالا مثلا فرض کنید در کشوری و تعداد زیادی از کسایی که آلوده میشن به نوعی دستگاهشون هیچ اتفاق خاصی روش نمیفته. شاید اصلا اون اتفاقاتی که مثلا شما میبینید مثلا فرض کنید که اتوران به وجود میاد یا مثلا فرض کنید نمیتونن تاسک منیجر رو اجرا کنن، نه اصلا هیچ اتفاقات این شکلی هم نمیفته، دستگاه کاملا به صورت عادی کار میکنه. اتفاقا تو این روش خیلی دوست دارن که سیستم حالت عادی داشته باشه که اصلا متوجه نشن که ویروسی شده، دستگاه همون کار خودش رو انجام میده. منتهی مراتب کنترل این دستگاه زمانی که به اینترنت متصل میشه دست چه کسیه؟ دست همون کسیه که ما بهش میگیم در حقیقت هکر. هکر میاد یه تعداد زیادی رو از این دستگاه که اسمشون بات هستش رو در اختیار میگیره، یه کنترل پنل میسازه، یا خودش از طریق اون کنترل پنل به مقاصدی که دوست داره حمله میکنه، یا اینکه اون کنترل پنل رو میفروشه. دقیقاً همون ماجرایی که خدمتتون عرض کردم، مثلا میان میگن من یه بات کنترل پنل دارم با مثلا 100 هزار تا بات، به وسیله اون شما میتونید یا مثلا 100 هزار تا کامپیوتر از سراسر دنیا رو به یک وب سرور همزمان وصل کنید و خب هر وب سروری واقعا یک ظرفیتی داره. این حمله باعث میشه که اون وب سرور دیگه توان سرویسی رو نداشت.
خیلی عالی بود. از مالور یا بدافزار تا جنگ سایبری، موضوع این هفته با کارشناسان امنیتی آقای مسعود موافقید. بریم یه میان برنامه ببینیم، توضیحات شما رو بعد از میان برنامه میشنویم. اما پلای ارتباطی یادتون نره، 98 21 220 13 742 الی 3. میریم برمیگردیم.
اما میان برنامه‌ای که ملاحظه کردید در رابطه با امکانات یک سیستم عامل ویندوز لمسی بودش. در جلسات گذشته اگر خاطرتون باشه ما اشاره کردیم که دوره و عصر رایانه‌های لوحی هستش. به همین منوال شرکت مایکروسافت در سیستم عامل خودش اقدامی کرده مبنی بر اینکه سیستم عامل ویندوز رو به صورت لمسی با قدرت‌های بیشتر عرضه بازار کنه. اما اگر میخواید توضیحات کاملتری و اطلاعات کاملتری در رابطه با جنگ سایبری داشته باشید و انواع حملات اون رو بدونید، همراه برنامه صفحه کلید باشید با ادامه توضیحات آقای رمضانی. بفهمید رمضان.
خواهش میکنم. خب روش دومی که میخوام امروز توضیح بدم در موردش تکنیک حملات من این د میدل هستش. من این د میدل در فارسی یعنی شخصی در وسط یک ارتباط. به چه صورت؟ ما تکنیک های مثل مک اسپوفینگ یا مثلا دی ان اس پویزنینگ داریم. حالا من نمیخوام خیلی بحث فنی شو پیش بکشم، فقط انقدر به خدمت عزیزان بگم که با روش این تکنیک شخصی که اتکر هستش میاد کانکشنی که قبلا بین یک کلاینت با یک سرور بوده رو قطع میکنه، اول به سمت خودش ریدایرکت یا در حقیقت منحرف میکنه و از سمت خودش دو مرتبه به سمت وب سرور میبره. این در حقیقت میانبری که حالا میانبر که بهش نمیشه گفت، این راه انحرافی که به وجود میاد باعث میشه که اون شخصی که حالا تو اسلاید هم من نمایش دادم این وسط قرار گرفته میتونه اطلاعات رد و بدل شده بین شخص و سرور مبدا که حالا میتونه مثلا میل سرور باشه، در حقیقت سایت بانک باشه یا هر جایی باشه رو میگیره اسلیف میکنه و مثلا پسورد یا یوزرنیم یا اطلاعات مورد نیازش رو ازش استخراج میکنه. خب و بعد هم میتونه ازش استفاده کنه و شناسه کاربری اون شخص رو استفاده کنه. میکنه. مورد دیگه که حالا به خاطر زمان محدودی که داریم دوست دارم راجعش صحبت کنم، بحث اسکیل اینجکشن هستش. شاید زیاد شنیده باشین حمراتی که از طریق اسکیل اینجکشن هست. من فقط یه توضیح کوتاه بدم خدمت عزیزان که اسکیل اینجکشن، اصلا اسکیل سرور یا اسکیل ها جایی هستن که پایگاه داده به حساب میان. یعنی شما شناسه کاربریتون، تمام ترانزکشن های مالی که تو در حقیقت بانکتون داری یا هر گونه اطلاعاتی رو اونجا ذخیره میکنن. به طب جذاب ترین قسمت هم برای اتکرها به حساب میاد. یعنی نفوذ به بانک پایگاه اطلاعاتی یک وبسایت بهترین هدف برای یک هکر هستش. کد نویسی ضعیف توسط کسی که مثلا فرض کنید پایگاه داده ای رو طراحی کرده برای جایی، باعث میشه که از تکنیک های اسکیل اینجکشن، یه کدایی هستش که حالا نمیشه اشاره کرد، اونها استفاده میکنن و میتونن وارد مثلا فرض کنید شناسه کاربری یه شخصی بشن یا مثلا جداول یک پایگاه داده ای رو استخراج بکنن. مواردی که مثلا فرض کنید که حالا نمیتونم بگم دقیقاً اسکیل اینجکشن بوده، ولی خب مثلا مواردی که مثلا بحث همین پلی استیشن پیش اومده بود که شناسه کاربری یا دزدیده شده بود، حملات از این دست هستن که
وارد حملات اخیر هم اسکیول اینجکشن بود. دقیقاً. من از قربانی اصلی اسکیول اینجکشن کاربرانن یا باز همون سایت ها یا
هر دو طرف؟ سایت ها در حقیقت جداولشون لو میره، افرادم اطلاعاتی که تو اون جداول دارن. شما ببینید یک پایگاه داده تمام کاربرها و تمام اطلاعات کاربری رو در خودش حفظ میکنه و فقط هم افراد مورد اطمینانش به اون دسترسی دارن. وقتی کسی که هکر یا اتکر هستش به اون میتونه دسترسی پیدا کنه، خب اطلاعات تمام کاربرها دستش میاد. مثلا فرض کنید اسم و فامیلشون، فرض کنید حالا اطلاعات شخصی دیگه شون، کلمه عبورشون و خیلی از مواردی که ممکنه بتونن ازش استفاده کنن و به طریق اون مثلا مبالغی رو از حساباشون کم بکنن.
یه سوالی که اینجا به وجود میاد، در رمزگذاری مبحثی هستش به نام هش، میگن رمزها در قالب هش قرار میگیرن و کدهایی هستش که هر دو رمز شبیه هم یک هش مساوی رو ندارن. دقیقا. خب این موضوع به چه صورت در اختیار اون کاربری که سوء استفاده میخواد بکنه قرار میگیره؟ آیا هش ها قرار میگیرن در دقیقاً پسورد کامل رو دریافت؟
اگه عزیزان این اسلاید رو نشون بدن، دقیقاً نکته ای که من میخواستم بعد راجبش صحبت کنم همین بحث کرک کردن کلمه عبور هستش. بله، این موارد یک طرف است، یعنی یه وقتی هشی که به وجود میاد یک طرف است و اونها با داشته، اگه کلمه عبور کاربر ساده باشه، اونها با تکنیکایی مثل مثلا بروت فورسینگ یا دیکشنری فورسینگ میتونن پسوردا رو استخراج کنن. یعنی یک سمتو دارن، این ور نه تناظرش هم دارن و با توجه به اون میتونن اطلاعات رو به دست
بیارن. خب سخن پایانی، فقط با این اوضاع آینده حملات چی میشه؟ حملات سایبری های مهندس، یعنی بدتر میشه اوضاع؟ فقط 30 ثانیه.
من فقط میتونم بگم اگه ادمنستریتور یا مدیران شبکه دقت بیشتری داشته باشن، از اطلاعات به روز استفاده کنن و سخت افزارها و نرم افزارهای به روز داشته باشن، مطمئنن این حملات کمتر میشه، ولی فقدان سواد ادمین ها متاسفانه این حملات رو ممکنه بیشتر کنه.
بسیار عالی، بحث جالب، اما متاسفانه فرصت ما کمه. سوالات مسابقه دهم رو تکرار میکنیم. مالویر مخفف چه کلماتیه و چه کاربردی داره؟ سوال دوم، انواع ویروس ها رو نام ببرید و انواع حملات سایبری که باعث لو رفتن اطلاعات کاربر میشود رو نام ببرید. آقای مسعودی فقط خداحافظی، زمان نداریم.
از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صفحه کلید بودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شما بینندگان محترم رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.